تحقیقات نمیتونن ورود پیدا کنن.
دست کم فقط تو اون حوزه باید بودجه بگیرن. دست کم تو اون حوزه حداقل بودجه بگیرن. بله.
اصلا نیست. من یه چیز اصل رو به شما بگم. شما تشبه تو همین نمایشگاه دستاوردها خیلی از دانشگاه‌ها شرکت نکردن. چرا؟ برای اینکه هزینه پرداخت قرفه و قرفه زدن و تشکیلات و اینها رو ندارن.
شاید هم فکر میکنم فایده ای نداره
و بعدش هم فایده ای نداره.
حالا اجازه میدیم یه گلایه از شما، شما که دارم عرض میکنم، منظور به عنوان بدنه دانشگاه دارم عرض میکنم که این شاید به خیلی هم برمیگرده. ببینید آقای خلیلی، شما تو این محل یه سوپرمارکت میزنی، به غیر از سوپرمارکت شما چهار تا سوپرمارکت دیگه هم هست که میتونه اون محل رو، دو تا محل بالاتر و پایینتر هم پوشش بده. بالاخره دنبال این هستی که زندگیت، کارگرایی که پیشت کار میکنن به چرخه دیگه، دنبال این هستی دیگه. فکر میکنی چی کار کنم که اون سوپرمارکت 500 متر پایین تر من نکرده؟ یعنی منظوری که وقتی دنبال منافع هستی یه راهی پیدا میکنی، مثلا یه روش تبلیغی، این که من تو فضای مجازی منتشر بکنم کارم رو، نحوه ارائه‌ام رو. یعنی منظوری که بالاخره خودت یه فکری میکنی. چطور تو این همه سال، یعنی بیش از 5 دهه، حدود 6 دهه ما دانشگاه داریم، ولی دانشگاه ها کلن کسانی که بدنه پژوهشی کشور هستن فقط گلایه میکنن، هیچ قدمی بر نمیدارن تو این زمینه. مگه دنبال این نیستی که دیده بشی، بگی آقا من میخوام مشکلی کشورم حل کنم؟ خب دانشجو فارغ التحصیل میشه بعد بگرده دنبال کار. میدونی میخوام چی عرض بکنم؟ چرا خودتون به فکر نیستید؟
حالا میگم دانشگاه های دولتی یه همچین مشکلی رو دارن متاسفانه، چون وابسته هستن به بودجه دولت و تمام برنامه کاراشون، زمینه هاشون همه به بودجه دولته. اینه که ما واقعا بسپریم به سمت خصوصی، یعنی نه اینکه دانشگاه های خصوصی، بلکه بودجهشون رو بتونن از منابع دیگه ای تامین کنن. تا اون وابستگی هستش درگیر همین مقررات و دستورات و نمیدونم قوانین مجلس و این ور و اون ور هستیم و در نتیجه به نتیجه ای نمیرسیم. الان شما در دانشگاه ها توجه بفرمایید، دستگاه ها، مواد اولیه، آزمایشگاه ها، اینها خب خیلی داره از بین میره. دولت بس برنامه‌ریزی برای این کار بکنه. اگر ما میخوایم یکی اون اعتماده باشه، یکی بحث این که دانشگاه کمک بکنه به پژوهش کشور.
میخواییم واقعا به نظرتون؟
بله. ببینید الان دانشگاه
نظر عمل نشون میده که ما میخواییم دانشگاه بله کمک کنه.
همه ما میخواییم.
خب چه شرایطی
ولی بایستی راه رو بریم به سمت یه الگوهای موفق.
نمیدونم چه شرایطمون اینه پس اگه میخواییم.
با توجه به مشکلاتی که از نظر اقتصادی هستش و برنامه‌ریزی‌هایی که تو حوزه‌های مختلف هستش، کمرنگ‌تر به این مسائل پژوهش در دانشگاه‌ها توجه میشه. میگن آقا برید خودتون از صنعت بگیرید، پژوهش رو از صنعت، از کارخانه یا از سازمان بگیرید. سازمان هم درگیر همین موارد اقتصادی هستن یا کارخانه جات، در نتیجه اونام سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. ما باید بریم دنبال الگوهای موفق. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، دانشگاه جامعه علمی کاربردی یک الگو موفق هستش. چرا؟ برای اینکه تو صنعت هستیم و مهارت رو آموزش میدیم. اون جوانی که میادش اگه بره تو دانشگاه‌های نظری یا کلاسیک ما رشته‌ای مثلا مهندسی مکانیک رو بخونه، این به قول معروف بعدن میادش میگه کار من میخوام، کار نیستش. اما اگر بره در مجموعه هایی که مهارت کسب بکنه، کاربردی کار بکنه، قطعا بعد از یک دوره 2 ساله 3 ساله وقتی میادش بیرون، کار براش هستش و زندگی رو میتونه بچرخونه.
خیلی متشکرم.
این همون سوپرمارکتی که شما فرمودید.
عرض کردم آقای دکتر سید محمدرضا خلیلی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جامعه علمی کاربردی، از شما متشکرم که مهمان ما بودید.
خواهش میکنم. خوشحال شدیم.
متشکرم.
من یه نمیدونم چقدر وقت دارم.
خیلی یه... اصلا در حد یه جمله.
یه جمله. من دوست داشتم که خود صدا و حتی سیما یک برنامه خاصی رو مختص به این قضیه، یعنی یک مجله رادیویی رو تو این قضیه ایجاد بکنه. متشکرم. ممنون میشه.
ما پیشنهادش رو میدیم. خیلی متشکرم. زنده باشید. از آقای دکتر خلیلی سپاسگزارم. دیگر همکارانم آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکار خانم مهندس زهر محمدی صدا بردار، از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه. تشخیص همین مسئله رو
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
صنعت آرایشگری در ایران از نظر بهداشت و مهارت با دو عارضه اصلی مواجه است. عدم رعایت استانداردهای استریل‌سازی پس از هر مشتری بزرگترین خطر انتقال عفونت‌های پوستی و خونی را ایجاد می‌کند. مهمترین تخلف اما مداخله تهاجمی آرایشگران در امور پزشکی است که عواقب جبران ناپذیری دارد. همچنین فعالیت گسترده واحدهای زیرزمینی و بدون مجوز که از نظارت خارج هستند و اغلب فاقد دانش بروز ضد عفونی و مهارت‌های لازم این مشکلات را تشدید می‌کند. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم در خدمتتون باشیم با بررسی یک موضوع مهم اجتماعی. امروز یکم دی ماه، روز آرایشگر هست و افتخار داریم در خدمت یکی از آرایشگران گرانقدر کشورمون باشیم و موضوع رو با آقای داوود شایگان صدر، بازرس اتحادیه آرایشگران استان البرز، هم به صورت تلفنی پیگیری بکنیم. آقای مهدی انصاری آرایشگر در استودیو برنامه حضور دارند. آقای انصاری سلام بر شما، صبحتون بخیر. ببخشید. آقای انصاری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام خدمت شما و همه همکارانتون. تبریک عرض میکنم روز آرایشگر رو خدمت همه همکارانم و جناب آقای شایگان.
زنده باشید.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب آقای انصاری خدمت شما هستیم. یه سری بزنیم به آقای شایگان سلام علیکی داشته باشیم. آقای داوود شایگان صدر، بازرس اتحادیه آرایشگران استان البرز، سلام بر شما، سپاس از حضورتون در برنامه سایه روشن.
سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان. بنده هم ضمن از ادب و احترام خدمت شما و همه همکاران عزیزم، هنرمندان عزیز که در صنعت پیرایش مردانه فعالیت دارن، امیدوارم که این فعالیت رو در چارچوب قوانین و اصول در واقع درستش انجام بدن و مردم از این صنعت بهره ببرن و استفاده بکنن.
انشاءالله. شما از راه دور مهمان برنامه سایه روشن هستید و با شما شروع بکنیم جناب شایگان صدر. اساساً شرح وظایف شما به عنوان بازرس اتحادیه آرایشگران چه چیزی هست و به چه نکاتی دقت میکنید؟ معضلات و مشکلاتی که در موضوع آرایشگری وجود داره از منظر شما چطور بررسی میشه؟
خدمتتون عرض بکنم که در واقع شرح و وظایف بازرس اتحادیه نظارت بر امور در واقع اتحادیه و انجام وظایف هیئت مدیره و کارکنان سنف آرایشگر هستش.
بله.
بعد حدود 12 ساله که در هیئت مدیره خودم فعالیت داشتم. بعد رشته خودم هم کارشناس مدیریت کسب و کار هست و در واقع سعادت این رو داشتم که در این حرفه بتونم به همکارانم خدمتی ارائه داشته باشم.
جناب شایگان، چه مواردی رو شما در حقیقت در بازرسی هاتون مد نظر دارید؟ چه مشکلاتی پررنگتر هست در بحث آرایشگری؟ نکاتی که از منظر شنوندگان ما باید مد نظر قرار بگیره و بررسی بشه وقتی که کسی میخواد مراجعه بکنه و انتخاب بکنه یک مکانی رو و استفاده بکنه از خدمات آرایشگری. از منظر شما که به مشکلات آشناتر هستید، به مواردی که مهم هست، چطور میتونید راهنمایی بکنید برای انتخاب بهتر؟
خدمتتون عرض بکنم که یکی از مهمترین موضوعات مهم در حرفه آرایشگری وقتی این موضوع انتخاب میشه، اینکه اولا این کسانی که به این رشته رو میارن این رشته رو کاملا بهش آشنایی پیدا بکنن. خب در گذشته توسط استادکارها به صورت شاگرد استادی این رشته انجام میشد، ولی الان آموزشگاه ها در این خصوص ما رو همکاری دارن و همیاری دارن و به صورت آموزش هایی که در آموزشگاه هست، ولی این کافی نیستش. یعنی باید افرادی که به این حوزه ورود میکنن در کنار یک استادکار موادت رو بهتر و به مدتی لازم یک دوره ای رو بگذرونن و از تجربه های اونها استفاده بکنن و بتونن به مشتری ها ارائه خدمت مناسب رو داشته باشن.
بسیار. از منظر بهداشتی چطور جناب شایگان؟
از نظر بهداشت هم خب خود بهداشت در کنار ما هستش و همراه و همگام با ما این رو طی میکنیم، به این صورت که در واقع برای صدور جواز کسب باید واحدهای صنفی ما از نظر بهداشت بررسی بشن که مامورای بهداشت مراجعه میکنن و واحدهای صنفی رو در واقع میبینن و از لحاظ بهداشتی مورد تایید قرار میدن که اگر اونها نواقصی داشته باشند رو بهشون تذکر میدن. اونتا مراتب قبل از ورود ما باید به اینا یه تذکراتی بدیم که از نظر متراژ و از نظر محیط و در واقع تطبیق شرایط برای کار یه آمادگی اینا داشته باشن. اتفاقا به نظر من این برنامه کمک میکنه کسایی که در این خصوص مثلا اگر سوالی دارن و موضوعی مطرح میشه تو ذهنشون، اینو ما مثلا بهشون گوشزد بکنیم که واحدهای صنفی از نظر متراژ و از نظر شرایطی که باید داشته باشه یه چند مورده که حالا اگر اجازه بدید من اونا رو یادآوری بکنم.
بله ممنون میشم.
در واقع از نظر متراژ حالا در حال حاضر که این از نظر قوانین نظام صنفی فعل حال برداشته شده، ولی باید قابلیت این رو داشته باشه که هواکش داشته باشه، کفشو داشته باشه، بعد قابل شستشو باشه محیط و در واقع از نظر لباس کار مثلا مد نظر هست که حتما لباس کار مناسب بپوشن و استفاده از مثلا مواد ضد عفونی کننده و وسایلشون رو حتما ضد عفونی بکنن، استفاده حتی در مواردی از ماسک که به خاطر اینکه هم مشتری بیمار نشه هم خودشون از نظر جسمی سلامتی خودشون رو حفظ بکنن. اینا خب مواردیه که باید آرایشگرا رعایت بکنن خاطر نزدیکی خودشون به مشتری.
شما فرمودید که این موارد از قوانین صنفی حذف شده؟
نه، موارد هست، متراژ حذف شده. بله، متراژ 12 متر بود ولی الان در حال حاضر دیگه متراژ حذف شده.
12 متر برای هر صندلی؟
نه، 12 متر باید حداقل میزان در واقع اون واحد صنفی به بالا باید میشد، یعنی درسته. کمتر نمیشد
که این مورد حذف شده. آقای بله. شایگان بله. تو این بخش سوال آخرم این است که این نظارتی که اتحادیه آرایشگران داره در مورد سالن‌های زیبایی بانوان هم برقرار هست یا نه؟
نه، آقایون ورودی ندارن، خود اتحادیه آرایشگران زنونه در این خصوص خودشون.
یعنی دو اتحادیه جدا در این زمینه بله، فعالیت میکنن. بسیار عالی. این هم می‌خواستیم ببینیم که به لحاظ قوانین و پیگیری‌ها اگرنان تداخل کاری دارن یا نه. ممنونم، سپاسگزار میشم که همچنان همراه ما باشید پشت خط ارتباطی برنامه سایه روشن و گفتگو رو ادامه بدیم با آقای مهدی انصاری. آقای انصاری، شما اساسا تجربی به این کار پیوستید یا آموزش دیدید؟
خدمتتون عرض کنم که من تقریبا 20 سالی هست که تو این حوزه فعالیت میکنم. قبل ما به صورت بله آقای شایگان هم فرمودن استاد شاگردی بود
بله.
که ما این کار رو یاد گرفتیم، ولی بعد از یه دوره‌ای مراجعه کردیم به همین آموزشگاه‌ها و معرفی شدیم به فنی حرفه‌ای که ما تونستیم مدرکمون رو بگیریم و اقدام کردیم مثلا برای جواز و کسب اینا.
بسیار عالی. این آموزشگاه ها تو چند سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی میبینیم تابلوهای آموزشگاه رو. اساسا روی کرد مخاطبین زیاد شده، یا اینکه به لحاظ درآمدی آموزشگاه ها وضعیت خوبی دارن، و اینکه اساسا کسی اگر بخواد بره شروع بکنه برای آموزش آرایشگری چطور میتونه آموزشگاه ها رو با همدیگه مقایسه بکنه و چه معیارهایی دارن برای اینکه تشخیص بدن کدوم آموزشگاه در زمینه آرایشگری بهتر و مناسب تر عمل میکنه.
خدمتتون عرض کنم که بله، الان جوانان خیلی گرایش پیدا کردن به شغل آرایشگری. خدمتتون عرض کنم که آموزشگاهی متعددی هستش که معمولا این آموزشگاه با اتحادیه‌ها ارتباط دارن، کسایی که مثلا میخوان یه آموزشگاه خوبی مراجعه داشته باشن از طریق اتحادیه‌ها معرفی بشن بهتره. اصلا آقای شایگان خودشون کسایی دارن که مثلا از طریق اتحادیه مثلا معرفی کنن که
یعنی خود اتحادیه میتونه معرفی بکنه.
بله بله، دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. بعد الان خدمتتون عرض کنم که آموزش ها به دو صورته، یه سری آموزش درجه 1 و درجه 2 که مثلا کسایی که میان دوره درجه 1 رو میگذرونن ابتدا باید درجه 2 رو گذرونده باشن بعد مراجعه کنن برای دوره درجه 1، که اول درجه 2 مربوط میشه به کارهای کلاسیک، کارهای ابتدایی مثلا کار آرایشگری، و خدمتتون عرض کنم که درجه 1 مربوط میشه به کارهای پاکسازی پوست، متدهای جدید معمولا این کارا رو انجام میدن.
این همون جایی نیست که من در ابتدای برنامه اشاره کردم که تداخلی میبینیم بین کار پزشکی و آرایشگری، به این معنی که واقعا کسی که میخواد روی پوست کار بکنه در آرایشگاه تخصص لازم رو داره، به اندازه یک پزشک متخصص پوست میتونه ورود پیدا بکنه، یا این مجوز رو داره یا نه.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما تو بحث آرایشگری حالا درسته یه سری از صنوف همین آرایشگری خب مربوط مثلا در رابطه با مثلا پاکسازی اینا مثلا ورود میکنن، خب که ما اینا از لحاظ ما رد هستن، من خودم مثلا اینو قبول ندارم، به نظرم کار اشتباهیه، چون واقعا اینا مربوط کسایی که مثلا میخوان کار پاکسازی انجام بدن به کلینیکایی که مخصوص پوست و مو هستن به نظرم دکترا حضور دارن مراجعه کنن بهتره. تو صنف ما کارهای جزئی مثلا بحث پاکسازی رو انجام میدیم که مثلا مربوط به ماسک صورت هستش، مثلا ماسک مو هستش، مثلا ما این کارا رو انجام میدیم، خیلی تخصصی ما این کارو انجام نمیدیم، به نظرم کار غیر قانونیه.
بعد وضعیت کاری چطور هست؟ یعنی در حقیقت کسی که در آموزشگاه ها آموزش لازم رو میبینه و ورزیده میشه چطور میتونه به بازار کار بپیونده، با توجه به اینکه الان به هر حال اجاره کردن یا خریدن یک ملک برای شروع کار سختیه، اما در مقابل سازمان ها و نهادهایی هستند که در حقیقت از این خدمات استفاده می کنند، مکانی رو در اختیار قرار میدن برای اینکه فرد آرایشگر اونجا بتونه به افراد اون سازمان خدمت بده، یا جاهای عمومی که این اتفاق براشون میفته. برخی از فروشگاه زنجیره ای من دیدم که این خدمات رو ارائه میدن. اساسا جوانی که وارد این رشته میشه و به فرض اینکه آموزش کاملش رو میبینه چطور و از چه طریقی به نظر شما میتونه راحت‌تر وارد بازار کار بشه؟
خدمتتون عرض کنم که به نظر من این سوالی که شما فرمودین، من نمیتونم خیلی تخصصی به این موضوع ورود کنم، این از طریق آقای شایگان بتونم به این موضوع پاسخ بدم، به نظرم بهتره. شما الان خیلی از افراد داریم که مراجعه میکنن، مثلا مطرح میکنن که
شما مسیر عملیشو رفتید دیگه، شما خودتون بله بله. تجربه کسب کردید و آموزش هم دیدید و بالاخره شروع کردید به اینکه یک مکانی مناسبی رو پیدا بکنید برای اینکه
بله.
کارتون رو انجام بدید. از منظر تجربی خواستم نظر شما رو بپرسم و بعد بریم سراغ آقای شایگان.
خدمتتون عرض کنم که ما برای اینکه می‌خواستیم اقدام کنیم که یه واحد صنفی رو بندازیم، اجاره یه واحد بود که واقعا الان هزینه‌اش خیلی سنگینه مثلا برای کسی که ابتدا می‌خواد مثلا این کار رو اندازی کنه،
با توجه به درآمدی که کار آرایشگری داره که اگه منصفانه باشه خیلی درآمدش بالا نیست.
بله، متاسفانه نرخ اصلاح خیلی پایین هستش با توجه به شرایط اقتصادی که الان حاکمه تو جامعه ما. من پیشنهادم اینه که کسایی که ورود میکنن به این کار بعد از آموزشگاه، به نظر من در کنار یه استادکاری حضور داشته باشن.
درست.
که هم بتونن تجربه لازم رو در رابطه با این موضوع کسب کنن و مهارت لازم رو کسب کنن که بتونن خدمات خوبی مثلا به مشتری ها ارائه بدن، بعد از این به نظرم بخوان دیگه واحد صنفی رو اندازی کنن اینجوری بهتر هستش.
یعنی از ابتدا به فکر استقلال نباشن، در کنار یک استادکار کارشون شروع بکنن، بعد که انشالله کارشون گرفت و خودشون استاد شدن به فکر استقلال باشن، اون موقع شاید شرایط مالی هم فراهمتر باشه. جناب شایگان صدر، نظر شما چیست؟ کسی که آمده و آموزش لازم رو دیده در زمینه آرایشگری، از چه مسیری از منظر شما میتونه وارد بازار کار بشه و در حقیقت راهی رو انتخاب بکنه که خدای نکرده شکستی توش نباشه؟
متشکرم از بیانات دوست عزیزم آقای انصاری. اتفاقا ایشون هم موارد خوبی رو اشاره کردن که منده هم داشتم گوش میدادم، میدیدم که نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. بعد از اینکه این حالت آموزش از حالت شاگرد استادی به آموزشگاه ها انجام شد، در واقع من هم این نیاز رو میبینم که در کنار یک استادکار مدتی رو اینها بتونن به صورت تجربی کار رو یاد بگیرن، از اون استاد یک مقدار آموزش های لازم، استاد مناسب البته ده. که در یک چارچوبی این کار رو اینا یاد بگیرن و بتونن این چون ببینید کار ما تکنیک، مهارت، دانش و تجربه هستش و برای ارائه این موضوع ما نیاز به یک دانشی داریم، نیاز به یک تجربه داریم، نیاز به یک درکی داریم، این که مشتری رو بشناسیم و در واقع حتی اخلاق مشتری رو، اینو اخلاق حرفه‌ای ما کمک میکنه که ما بتونیم کار رو بهتر پیش ببریم. دیگه الان نیاز جامعه ما به لحاظ شناختی که پیدا کرده در روابط در واقع اجتماعی، ما متوجه شدیم که این باعث شده جوانا به سمت این شغل رو بیارن و این شغل رو بهتر بشناسن و ازش استقبال بکنن و الان میبینیم که افراد زیادی میان ورود میکنن و این کار رو در واقع انتخاب میکنن. منتهای مراتب به تجربه‌ای که حالا خود بنده فعالیت کردم و سالها در این رشته مثلا به این کار مشغول هستم، میبینم که عشق و علاقه خیلی کمک میکنه که اینها اون موارد و معایب رو بپذیرن و در این کار بمونن. یعنی فقط لازمش انتخاب نیست، باید یک علاقه هم پشت این کار باشه، چون اگر نباشه اینا با یک مقدار ملامت و چی میگن مسائلی که در کار به وجود میاد این کار رو ترک میکنن و فرمایش شما که الان من داشتم گوش میدادن، اینا کار رو دیگه نمیتونن ادامه بدن و شکست میخورن و از این کار خارج میشن. منتها خب در آموزشگاه اونها در واقع به صورت آموزش ابتدایی انجام میشه و اینا بیس کار رو در واقع آشنا میشن، اون کارهای ابتدایی رو متوجه میشن چطور باید انجام بدن، اصلا میتونن انجام بدن یا نه.
اما همچنان لازم هست که در کنار استادکاران باشن.
بله، چون که این تجربه هستش و به کار عملی در واقع ما کار عملی داره این رو پیش میبره، یک کاریه که به تجربه نیاز داره و به چی میگن به یه راهنمایی و در بعضی موارد حتی حمایت.
همینطور. ممنونم آقای شایگان، ما همچنان در خدمت شما هستیم، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حمیدرضا شیر محمدی، سخنگوی محترم اتحادیه آرایشگران، با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم. جناب شیر محمدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ارادت نظر شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. ما از منظر آرایشگران موضوعاتی رو مطرح کردیم با جناب شایگان صدر و آقای انصاری که تشریف دارن در استودیو برنامه، اما در مورد اتحادیه آرایشگران از منظر صنفی، جناب شیر محمدی با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ احیاناً تداخلات کاری اگر وجود داره یا از منظر قوانین اگر کمبودهایی وجود داره کوتاه برای ما بفرمایید. ممنون.
خواهش میکنم. الان بزرگترین موزلی که در این راستا ما پیش رو داریم، حالا عزیزانی که وارد آموزشگاه ها میشن و دوره ها رو میبینن، حالا دوستان عزیز در این رابطه موضوعات کلی رو فرمودن، ولی بحث اینه که الان دوستان قبل از اینکه آگاهی لازم و مهارت‌های لازم رو داشته باشن در این عرصه ورود پیدا میکنن، واحد صنفی رو اداره میکنن. طبق ماده 12 قانون نظام صنفی به ما میگه که کسی که قراره فعالیت صنفی رو شروع بکنه اول باید مجوز اون رسته رو اخذ بکنه و وارد این حالا حرفه بشه. خب این یکی از بزرگترین معضلات و بحث اینه که عدم آگاهی اینا نسبت به موارد بهداشتی، قوانین نظام صحی و موضوعات خیلی عدیده‌ای هست. ولی خب اگر اینا بخوان در این عرصه موفق باشن، حتما بعد از دوره‌های آموزشی که حالا به صورت دوره‌ای درجه 1 و 2 و 3 در آموزشگاه هست، اینا باید حداقل بین 1-2 الی 3 سال در واحدهای صنفی که مجوزدار هستن و صلاحیت حتی آموزش رو دارن به این حوزه ورود پیدا بکنن و مهارت‌های لازم رو کسب بکنن. اون موقع که وارد عرصه بازار بشن به مراتب هم موفق‌تر هستن و هم نگرش بیشتری نسبت به این شغل میتونن داشته باشن.
بسیار عالی. ما باز هم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله اگر فرصت باشه. جناب شیر محمد، یک نکته ای رو آقای شایگان اشاره کردن، میخوام از منظر آقای انصاری بررسی بکنیم و اونم ارتباط با مشتری هست. یعنی به نظرم در این شغل اتفاقا روانشناسی مخاطب و مشتری بسیار مهمه. از قدیم یادمه که خیلی ها موقعی که میامدن روی صندلی آرایشگاه می نشستند، باب درد دلشون باز می شد و انگار آرایشگر رو امین خودشون می دونستند، از مشکلاتشون می گفتند.
بله.
وقتی که از مغازه آرایشگاه بیرون می رفتند، به اضافه این که ظاهرشون زیباتر و آراسته تر شده بود، با یک روح آرامتر و با یک در حقیقت ضمیر شادتری از اونجا خارج می‌شدن. این اتفاق قدیم بود، الان شاید کمتر دیده میشه چون آرایشگرها جوان هستند و ممکنه که این ارتباط رو نتونن برقرار بکنن. سری می‌خوان کاری رو انجام بدن و به مشتری بعدی برسن. آقای انصاری ببینیم نظرشون چیه و بعد بریم سراغ آقای شیر محمدی و آقای شایگان صدر. آقای انصاری بفرمایید.
بله همینطوره. ما واقعا با مشتری‌ها جدا از بحث مشتری بودن واقعا یه روابط دوستانه پیدا می‌کنیم که دوستان درد دلاشون رو میگن، گاهی اوقات به ما مشکلاتشون رو مثلا با ما مطرح میکنن.
این خیلی مهمه.
بله واقعا همین
حرفای شما رو هم گاهی ممکنه بشنون.
همینطوره. الانم که اینی که شما فرمودید، حالا میگم ما با توجه به این تجربه که داریم تو این 20 سالی که تو این شغل این فعالیت میکنیم، من واقعا الان همینو دارم که مثلا دوستان ما میان یه مشکلی دارن مطرح میکنن.
بله.
مثلا با هم دیگه صحبت میکنیم، واقعا انگار یه تخلیه روحی برای ایشون مثلا صورت میگیره، خود آرومتر میشن. واقعا همینطوره.
اعتمادی که شکل میگیره واقعا ارزشمنده.
بله.
به خاطر همین قدیم ها هم میگفتن که در دادن پول دستمزد به آرایشگرها کم نذارید، به خاطر همین که واقعا این ارتباط شکل میگرفت و خیلی هم موثر بود. آقای شیر محمدی، شما هم موافق این هستید که باید یک ارتباط روانی و روانشناسانه، در حقیقت یک ارتباط روانشناسانه و دلی بین آرایشگر و مشتری برقرار بشه؟
قطعا همینطوره. من جا داره اینجا اشاره کنم به یک سریالی که سالهای قبل در رسانه پخش شد،
در نام آرایشگاه زیبا. بله. یادش بخیر.
اون...
هنوزم من بر میگردم گاهی اوقات میرم و از اول اون آرایشگاه رو در حقیقت اون سریال رو میبینم و جای آرایشگاه، البته الان ساختمان ها نوساز شدن در خیابان ایران تهران، خیلی مشخص نیست، اما واقعا خاطرات آدم زنده میشه.
واقعا شما نگاه بکنید، اگر از منظر حالا دیگه به این شوق شما نگاه بکنید، یک بدن انسان رأس یک سره و اون سر در اختیار آرایشگره و اون آرایشگر اگر با اون مهارتش با اون فنونش ببینین چه نقش آفرینی در اون سر ایجاد میکنه.
بله.
که این میتونه چقدر حائز اهمیت در شادابی و اون بحث روحیات اجتماعی جامعه باشه. شما یه بحث حالا نقد کنیم از گذشته کرونا رو نگاه بکنین، 3-4 ماه اول کرونا مردم چه حال و هوایی داشتن، چه روحیه‌ای داشتن. ایوه الحال خدمتون عرض بکنم که من بارو عرض کردم 0-100 جامعه، تمام اشخاص که در جامعه هستن، افراد که برای ما آرایشگرها قابل احترام و محترم هستن، تو هر رتبه صنفی ماهی یک بار با ما کار دارن.
لااقل. بله.
شما نگاه بکنین حداقل ماهی یک بار با ما کار دارن.
بعضی که زودتر میان آقای شیر محمدی، بعضی رو میبینم که اصرار دارن هر هفته سری بزنن به
آرایشگاه. بله. خب بحث بهداشت، بحث موقعیت کاریشونه.
بله.
ایجاب میکنه همیشه آراسته باشن، همیشه بحث اون زیبایی کم ندارن.
بله همینجوری.
خب این خیلی مهمه. ولی خب متاسفانه فرمودین آرایشگرهای امروزی، جوانای امروزی باید یه مقدارم به اینا توجه بشه، ولی این جوانا هم باید بدونن راه سختی رو پیش رو دارن.
بله، یعنی واقعا این ارتباط انسانی اگه شکل نگیره خیلی ممکنه که موندگار نباشن در این شغل، بخاطر اینکه مشتری ها این ارتباط رو خیلی نیاز دارن. بله.
قدیم ها طرف زمانی که میومد آرایشگاه، عزیزان فرمودن بحث درد دل بود، بحث آرامشی بود که توی اون محیط میدید و خیلی راحت. من جا داره اینجا هم یه بحث، خیلی از دوستان سوال میکنن آقا بحث آدم